بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت اساتید، اعضای محترم گروه. در 14مین جلسه از سلسله مباحث نفس شناسی در حکمت متعالیه در خدمت بزرگواران هستم. در جلسه پیشین رابطه نفس و قوا در حکمت متعالیه تبیین شد و بنا شد در این جلسه به استدلال ها و براهین بر وحدت نفس و قوا بپردازیم. قاعده ای که مرحوم آخوند ملا صدرا در آثار خودش و در جلدهای مختلفی از اسفار اربعهشون به اون پرداختن و اشاره داشتن، قاعده نفس فی وحدتها کل القواست. ایشان این رابطه نفس و قوا رو مانند اتحاد عقل و عاقل و معقول یا علم و عالم و معلوم دانستن، تا جایی که در بعضی عبارتها به صورت غلیظ رابطه نفس و بدن و رابطه نفس و قوا رو مطرح کردن. از آن جمله عبارتی در جلد 8 اسفار، الباب الثالث فصل 9، عنوان اینه که فین لکل بدن نفسا واحده و ان القوه التي احصیناها تنشأ منها بل هي تفاصيل ذاتها و شروع هویتها. عنوان بحث اینه که در این که در هر بدنی نفس واحدی است و قوایی که برشمردیم نشأت گرفته از او، یعنی نشأت گرفته از نفس، بلکه آنها یعنی این قوا تفاصیل همان ذات و شرح هویت اویند. به تعبیری که ایشان در این عنوان دارن، قوا تفاصیل ذات نفس و شرح هویت نفس. خب این فصل در صفحه 120 از جلد 8 عبارتی رو در این فصل دارن، فیسیر عند اللمس مثلا عین العضو اللامس و عند الشم و ذوق عین الشام و ذائق و هذه ادنی الحواس. ایشان میفرمایند پس میگردد نفس هنگام لمس عین عضو لامس، یعنی وقتی که شما یه چیزی رو لمس میکنید، دستتون رو رو میزی گذاشتین داری اونو لمس میکنید، با این دستتون با این نوک انگشتاتون نفس عین همین عضو لامس میشه و در وقت بویدن و چشیدن عین بویا و چشنده و اینها پایین ترین حواس. پس از این عبارت کاملا وحدت نفس و قوا بلکه وحدت نفس و بدن استفاده میشه. مرحوم آخوند ملا صدرا ادله‌ای که در اتحاد و وحدت نفس و قواست در جلد 8 اسفار، الباب الخامس، الفصل الرابع، به این عنوان فین النفس کل القوا، صفحه 193 بیان فرمودن که از صفحه 193 شروع میشه. توضیحات و براهینی که در این فصل بیان کردن بسیار شباهت به مطالبی داره که فخر رازی در کتاب المباحث المشرقیه جلد 2 از صفحه 331 تا صفحه 337 بیان فرموده. با توجه به اینکه توضیح داده شد که مبنای فخر رازی با آخوند ملا صدرا در خصوص قوا متعدده. فخر رازی به طور کلی نفی تعدد قوا رو میکنه و نفس و عنوان یک قوه واحد مبدأ افعال گوناگون لا علی وتیره واحده میدانه و هدف ویم در این فصل از کتاب المباحث المشرقیه نفی قوای ادراکیه و اینکه مدرک در جمیع ادراکات تنها نفسه. یعنی این استدلال هایی که ایشان ارائه میده در جهت رد تعدد قوا و اثبات قوه واحده که منشأ افعال گوناگونه. اما مبنای مرحوم آخوند ملا صدرا نفی قوا نیست، ایشان تعدد و کثرت رو در قوا پذیرفتن، منتها قائل به وحدت و اتحاد وجودی بین قوا و نفس هستند. در حقیقت براهینی که در این فصل ارائه میشه بر اثبات این مسئله ای که صدور تمام ادراکات و تحریکات از نفسه. خب این مشترکه در ارتباط با مبنای فخر رازی که تمام این ادراکات رو میخواد به نفس نسبت بده و اینکه مرحوم آخوند ملا صدرا با اینکه نفی قوا نکرده اما وحدت بین قوا و نفس قائله. برخی از این براهین از جهت ادراکه، یعنی بر اساس افعال ادراکی نفس برهان ارائه شده و برخی از جهت تحریک، یعنی بر اساس افعال تحریکی نفس این برهان اقامه شده. ایشان سه برهان بر اساس افعال ادراکی انسان ذکر میکنه. برهان اول که این جلسه در خدمت دوستان هستیم من ناحیت المعلومه، یعنی عنوانی که دارن من ناحیت المعلوم. برهان دوم من ناحیت العالم و برهان سوم من طرف العلم. اینا عنوان هاییه که در فصل چهارم از باب پنجم جلد هشت اسفار بیان شده. برهان اول من ناحیت المعلوم این یک استدلالیه که بسیار شبیه به اثبات حس مشترکه که در فلسفه مشاق و نیز در فلسفه اشراق مطرح شد. در خصوص برهان اول من ناحیت المعلوم حکیم سبزواری این برهان رو در شرح منظومه بهتر تقریر کردن و این برهان با اندک تفاوتی در کتاب المباحث المشرقیه جلد دوم صفحه 331 از فخر رازی ارائه شده. این برهان اینگونه اقامه شده که نفس بین مدرکات حسی، وهمی، خیالی و عقلی حکم میکنه و مقدمه دوم این که قوه حاکم بین دو امر یا چند امر باید در مرتبه قبل اون دو امر یا چند امر رو ادراک کرده باشه. خب از این دو مقدمه لازم میاد که نفس خود مدرک همه صور حسی، وهمی، خیالی و عقلی باشه. در توضیح دیگه‌ای گفته میشه که ما میتوانیم معلوم واحدی رو درک بکنیم و این معلوم واحد رو با صفات مختلف توصیف بکنیم. به طور مثال یه شیشه عسل مقابل ماست. خب این شی این شی زرد، شیرین و خوشبوست. در توضیح مقدمه دوم اینکه حاکم بین دو امر باید دو طرف رو نزد خودش حاضر بکنه، یعنی به تعبیری دو طرف رو تصور بکنه. تصدیق بدون تصور ممکن نیست، حکم بدون ادراک طرفینم ممکن نیست. پس در نتیجه ناچارن باید یک قوه‌ای باشه که تمام محسوسات ظاهری رو داشته باشه که بتواند حکم کنه. خلاصه این میشه که باید در نفس تمام قوا باشد، وگرنه دو طرف حکم درک نمیشه. پس از این برهان استفاده میشه که اگر در یک مرتبه از نفس اینها با هم تلاقی و اتحاد نداشته باشن، خب چگونه باید حکم کرد؟ به تعبیری وقتی گزاره ای رو به گزاره دیگه حمل میکنیم، این نیاز به منات وحدت. خب اینها در یک جایی باید به هم رسیده باشن، در یک بستری باید به هم رسیده باشن. پس این تبیینی بودش که نسبت به برهان اول شد و نتیجه گرفته شد که نفس خود مدرکه. پس همین که ما در ارتباط با یه معلول قرار میگیریم و این معلول رو به صفات مختلف میتونیم توصیف بکنیم و حکم بکنیم بین این دو امر، این دو طرف، خب لازمش اینه که ابتدا تصوری داشته باشیم، تصوری در ارتباط با شیء و زردی و شیرینی و خوشبویی در خصوص عسل داشته باشیم که بتونیم حکم بکنیم. حالا حکم بین مدرکات حسی، چون گفته شد که بالاخره نفس این قوه حاکم بین امور حسی و وهمی و خیالی و عقلی، در خصوص حکم نفس بین مدرکات حسی مثال رو ذکر کردم، مثال عسل که این شی زرد و شیرین و خوشبوست. حکم نفس بین مدرکات حسی و خیالی، صورت خیالی از شیء خاص در ذهن ماست، ما ابتدای صورت خیالی ساختیم، سپس با همون شیء روبرو میشیم. در اینجا نفس ما حکم میکنه که اون صورت مزبور به تعبیر خیالی صورت این شیء محسوس. به طور مثال ما گل رو دیدیم و تصوری از گل داریم، حیوانی به نام میمونم دیدیم، این دوتا رو با هم میام ترکیب میکنیم و یه گل میمون درست میکنیم، یعنی یه گلی باشه که این گل شکل سر میمون باشه. خب این صورت خیالی گل میمون در ذهن ما هست. برای اولین بار وقتی مواجه میشیم با این گل، با یه گلی که شکل سر میمونو داره، وقتی که مواجه با این گل میشیم، نفس حکم میکنه که این صورت خیالی که قبلا ایجاد شده، این همان صورت محسوسیه که الان رؤیت شد. مثالی که برای حکم نفس بین مدرکات حسی و وهمی بزنم، وهمی مانند دوستی، دشمنی، مرحوم آخوند ملا صدرا مثال عداوت زید و صداقت یا دوستی عمرو رو مطرح میکنم. خب وهمی، دوستی و دشمنی، زید و بکر و عمرم، خب اینها مدرک حسی هستند، اینو در خارج زیدی هستش، بکری از امری، این صورت ذهنی نزد نفس حاضره. حالا میخواد حکم بکنه بین دو مدرک حسی و وهمی، مثل چی؟ مثل اداوت زید میشه، مثل دوستی امر میشه. مثالی که برای حکم نفس بین مدرکات حسی و عقلی بزنم اینه: زید انسان است، زید یک مدرک حسی، انسان یک مفهوم کلی، یک مدرک عقلی. حمل مفاهیم کلی میشه بر مفاهیم جزئی و محسوس. یا اینکه میگیم زید سنگ نیست، مفهوم کلی سنگ. اینم یه مثال برای حکم نفس بین مدرکات حسی و عقلی. دیگه مرحوم آخوند ملا صدرا بحث تصرف در معانی وهمی رو توسط نفس مطرح کرده. مثلا حکم میکنه یک نفری که یک آقا پسری فرض کنه که علاقمند به یک دختر خانمی، به تعبیر این دختر خانم معشوقه اونه، خب حکم میکنه مثلا مریم نامی دارای دوستی جزئی یا فاقد دوستی جزئی است. خب اینجا اومده تصرف در معانی وهمی کرده، اصلا شاید این خانوم مریم نام این آقا رو دوست نداشته باشه، اما اومده چه کار کرده؟ اومده تصرف کرده و به این شخص خاص، این خانوم، این حالت وهمی که دوستی و عشق هست یا دشمنی هست و در نظر گرفته. لذا به این میگن تصرف در معانی وهمی توسط نفس. یا نفس ترکیب صور خیالی و معانی وهمی رو میکنه. صور خیالی یک امری رو نفس تخیل کرده، اینو ساخته. معانی وهمی پس نتیجتا استدلال میخواد بگه که چون نفس مدرک امور حسی و وهمی و خیالی و عقلی است و حاکم بین این هاست، حاکم دو امر، بین دو امر حسی، امر حسی و وهمی، امر حسی و خیالی، امر حسی و عقلی، امر خیالی و وهمی و همین تقسیماتی که توضیح داده شد حاکم بین این هاست. خب لازمش اینه که نفس خود مدرک تمام این صور حسی و وهمی و خیالی و عقلی باشه. و از اینجا مرحوم آخوند ملا صدرا استفاده کردن که وحدت بین نفس و قوا حاکمه، یعنی به تعبیری یه قوهی باید باشه که تمام محسوسات ظاهری رو داشته باشه که بتونه حکم بکنه، و این چیزی غیر از اتحاد و وحدت بین نفس و قوا نیستش. در ادامه مرحوم آخوند ملا صدرا اثبات فاعلیت نفس رو نسبت به حرکات اختیاری کردن که فاعل حقیقی در خصوص تمام حرکات اختیاری خود نفس. نفس مختاره، انسان مختاره، به تعبیر انسان دارای حرکات اختیاریه، خوردن، آشامیدن، راه رفتن، نشستن، دراز کشیدن و موارد دیگه. خب این انسانی که این افعال اختیاری از اون سر میزنه باید ابتدا غایت فعل و حرکت خودش رو تصور بکنه، سپس برای رسیدن به اون غایت تصور شده فعلی رو انجام بده تا غایت امر رو تصور نکنه فعلی رو انجام نمیده. خب حالا غایات افعال اینها متعدده، گاهی غایات حسی است، گاهی غایات وهمی است،
و قایی گاهی قایات از نوع عقلی است. مثالی بخوام بزنم نسبت به قایات حسی، مثلا خوردن دارو به جهت کسب سلامتی. خب هیچ کسی داروی تلخ رو استفاده نمیکنه، اما قبلش قایات حسی هستش، یعنی قبل از اینکه فعلی رو بخواد انجام بده قایت فعل رو تصور کرده که اگه چنانچه این دارو رو بخورم من سلامتی خودم رو به دست میارم، سلامتی به من برمیگرده. یا مثالی که برای قایات وهمی بخوام بزنیم، فرار از دشمنه، یا الفت و انس با دوسته. خب در خصوص مسائل وهمی که توضیح دادم که دوستی، دشمنی، خب وقتی یه نفر بخواد فرار بکنه، پا به فرار بخواد بزنه، فعلی رو بخواد انجام بده، ابتدا باید غایت این حرکت و فعلش رو تصور بکنه که از این فردی که میخوام فرار بکنم این دشمن منه، یا ابراز محبت به یه نفر بکنم، به سمت یه نفر بیام، یا الفت و انس در ارتباط با محبوب خودم داشته باشم. خب قبل از اینکه حرکتی رو بخواد انجام بده، اول باید غایت این حرکت و غایت این فعل رو تصور کرده باشه، یه دوستی، محبت. یا مثالی که برای غایات خیال،
خب در ادامه بحث تطبیق بدیم این مطالبی که خدمت بزرگواران عرض کردم با عبارت اسفار جلد هشتم الباب الخامس الفصل الرابع صفحه 193. گفته شد عنوان فی بیان ان نفس کل القوا، در بیان اینکه نفس هر قوه، به معنا ان المدرک به جمیع الادراکات المنسوبه الى القوا الانسانیه هی النفس الناطقه و هی ایضا المحرکه لجمیع تحریکات صادره عن القوى المحرکه الحیوانیه و النباتیت و طبیعیت و هازا مطلب شریف و علیه براهین کثیره بعضها من جهت الادراک و بعضها من جهت التحریک و التی من جهت الادراک نذکر منها ثلاثه. می‌فرمایند یعنی مدرک تمام ادراکاتی که منسوب به قوای انسانی است نفس ناطقه، یعنی نفس مدرک تمام ادراکات حسی، وهمی، خیالی، عقلی، و اونی است محرک برای جمیع تحریکاتی است که از قوای محرک حیوانی، نباتی و طبیعی صادر میشه. پس هم ادراک رو به نفس نسبت دادن، هم تحریک رو. بعد میفهمن این مطلبی شریفه، این مطلبی ارزشمنده و بر آن براهین کثیری است که بعضی از اونها از جهت ادراکه و بعضی از اونها از جهت تحریکه، که از جهت ادراک ذکر میکنیم ما سه برهانو. البرهان الاول من ناحیت المعلوم انه یمکننا ان نحکم على شیء به احکام المحسوسات والموهومات والمعقولات. میفرمایند برهان اول از ناحیه معلومه، یعنی این امکان است ما را که حکم کنیم بر چیزی به احکام محسوسات و موهومات و معقولات. اینجا مرحوم آخوند ملا صدرا متخیلات و جا انداختن. فنقول مثلا ان الذی له لون کذا له طعم کذا و ما له صوت کذا له رائحه کذا. پس میگوییم مثلا هرچه چنان رنگی داشته باشد برای او چنان طعم و مزه است،
و هرچه چنین صدایی داشته باشد برای او چنین رائحه و بوییه. مثالی من زدم که دوستان اگه یادشون باشه در خصوص عسل، که این شیئه به تعبیری زرد و شیرین و خوشبوی. والحاکم بین الشیئین لابد و ان یحضرهما والمصدق لابد له من تصور الطرفین فلابد لنا من قوة واحدة ندرك لكل المحصول محسوسات الظاهرة حتى يمكننا الحكم بأن هذا اللون هو هذا المتؤوم وأن الذي له الصوت الفلاني له الرائحة الفلانية کذا اذا تخیلنا صورتن ثم ادرکناها بالبصر نحکمو به ان تلک الصوره هی صورت زید المحسوس مثلا فلابد من قوت واحدت مدرکت لصورت الخیالیه و صورت المحسوست حتی یمکنون الحکم به ان هذه صورت الخیالیت مطابقتون لحاظ المحسوس فإن القاضی بین الشیئین لابد ان یحضره المقضی و ان یحضره المقضی علیهما. می فرماین و حکم کننده بین دو چیز ناگزیر باید هر دو را حاضر داشته باشه و تصدیق کننده ناگزیر. و کذا اذا ادرکنا اداوت زیدن و صداقت امرن فقط اجتمعت عندنا صورت المحسوس و صورت الموهوم. میفهمن و همچنین هنگامی که ادراک کردیم دشمنی زید و دوستی امرو در اون حال صورت محسوس و صورت موهوم جمع از نزد ما. صورت محسوس چی بود؟ صورت زید بود، صورت امر بود. صورت موهوم جمع ما چیه؟ اون مفهوم وهمی دشمنی و دوستیه. ثم لنا ان نتصرف فی الصور الخیالیه والمعانی جزئیه المدرکه به ترکیب و تفصیل و الجمع و تفریق و نحکم به اضافت بعضها الى بعض ایجابا او سلبا و الحکم لا یتم الا به حضور المحکوم علیه و المحکوم به جمیعا فاذا المتولی لهذا ترکیب بین المعانی و الصور او تفصیل قوتون واحدتون مدرکتون للمعانی و صور. می فرماین سپس می توانیم تصرف کنیم در صور خیالی و معانی جزئی ادراک شده با ترکیب، جدا نمودن و جمع و تفریق و حکم نماییم به سبب اضافه بعضی از اونها به بعض دیگه که از جهت ایجاب و چه جهت سلب. و حکم تمام نمیشه مگر با حضور محکومون علی، یعنی حکم شونده بر او، و محکومون به، یعنی در اون چه که حکم صادر میشه. پس در این هنگام عهده‌دار این ترکیب بین معانی و صور یا تفصیل و جدا نمودن یک قوه که همون قوه مدرک برای معانی و صوره. ثم نقول اذا احسسنا به زیدین او به امرین و حکمنا به انه انسان او حیوان و لیس به حجر و لا شجر فحکمنا علی المحسوس الجزئی بالمعقول الکلی و اذا ادرکنا فرسن شخصیاً حکمنا به انه حیوانون و لیس انسانن فحکمنا به انه هذا المحسوس هو جزئیون
ذلک المعنى المعقول و لیس جزئی ذلک المعقول الاخر فاذا فینا قوة واحدة مدركة للكليات المعقولة وللجزئيات المحسوسة فثبت أن النفس قوة واحدة مدركة لجميع أصناف الإدراكات. میفرمایند سپس گوییم هنگامی که ما احساس کردیم زید یا امر و حکم نمودیم که انسان یا حیوان است و نیز سنگ و گیاه، پس حکم نمودیم بر محسوس جزئی به وسیله معقول کلی و چون درک کردیم اسب شخصی رو یا اسب خاصی رو در خارج، حکم میکنیم که حیوان است و انسان نیست، پس ما حکم نمودیم که این محسوس جزئی آن معنی معقول است و نیز جزئی آن معقول دیگر. در این صورت در ما یک قوه است که مدرک کلیات معقوله و جزئیات محسوسه، پس ثابت شد که نفس قوه واحد مدرک برای تمام انواع یا اصناف ادراکات. خب اینم توضیح دادن تا میرسه به اثبات فاعلیت نفس نسبت به حرکات اختیاری. میفرمایند ثم نقول الحركات الانسانيه اختياريه فيكون محركها مختارا وكل مختار فمبدا حركته شعوري بقايه الحركه سواء كانت حركه عقليه او حسيه شهويه او غضبيه والانسان يتحرك اقسام الحركات الاختياريه بعضها للحكم بالعقل وبعضها بالوهم وبعضها لجلب الملائم الحسي. سپس گوییم حرکات انسان اختیاری است، پس محرک آنها مختار است و هر مختاری مبدأ حرکتش شعور آگاهی به غایت حرکته، خواه حرکت عقلی یا حس شهوی یا غضبی باشه، و انسان انجام میدهد اقسام حرکات اختیاری را. بعضی از آنها به واسطه حکم عقل است و بعضی دیگه به سبب وهم و برخی به جهت جلب، یعنی به دست آوردن اموری که با حس ملایمت دارد، و بعضی دیگر برای دفع اموری که با حس سازگاری ندارند. بنابراین در انسان شیء واحدی است که مدرک به هر ادراکی است و آن محرک به هر حرکت نفسانی می باشد و این همان مطلوب است. در ادامه مرحوم آخوند ملا صدر را این قلتهایی رو بیان میکنن که اگر چنانچه حالا یک نفر قائل به وحدت نفس و قوا باشه، این اشکالات رو اگه مطرح کردن پاسخ چیه؟ و خب چون وقت به پایان رسیده، این قلتها و پاسخ اونها و برهان دوم رو در خصوص وحدت نفس و قوا رو انشاءالله در جلسه آینده خدمت دوستان ارائه میدیم. پس تا اینجا یک برهان بر اساس افعال ادراکی انسان که مرحوم آخوند ملا صدر اینو من ناحیت المعلوم مطرح کردن مورد ارزیابی قرار گرفت، که چون نفس در حال بین دو امر حکم میکنه، خب مقدمه این حکم اینه که ادراک داشته باشه، پس این نفس ما تمام ادراکات حسی و وهمی و خیالی و عقلی در ارتباط با اوست و اونم حکم بین اینها میکنه. و خب چنین وقتی که چنین مسئله مطرح شد، به طور خلاصه به اینجا میرسه که باید نفس و قوا با هم وحدت داشته باشه، وگرنه این دو طرف حکم درک نمیشه که حاکم بخواد حکم بکنه. خب از صبر و حوصله دوستان کمال تشکر رو دارم، انشاءالله که مطالب مورد قبول دوستان واقع شده باشه. اگر چنانچه ابهاماتی باز در عرایض بنده بود، بعد از هر کنفرانس دوستان لطف بفرمایند تذکر بدن که من بیشتر توضیح بدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.